به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان دلهوره من با کشف زمان شروع شد. لحظه‌ای که پی بردم هر لذتی در نهاد خود راهی به سوی نیستی باز می‌کند. سلام. بهناز بستاندوست هستم و با شما خواهم بود با یکی دیگر از بزرگان عرصه نوشتن و هزار توی داستانش. امشب با هم از نویسنده فرانسوی رومانیایی اوژن یونسکو خواهیم شنید. نویسنده بی تکرار که از اصلی ترین چهره‌های تئاتر آوانگارد در فرانسه و البته جهان به شمار میره. گرچه اون نام خودش رو با نوشتن نمایشنامه با شیوه‌های بدی اشتراف دانه کرده، ولی در داستان نویسی هم بسیار چیره دست بوده و به سبب نوآوری‌ها و سنت شکنی‌ها خصوصاً در گونه داستان کوتاه مقامی ارجمند در جهان داره. نخستین داستان بلند اون مرد تنها که در سال 1973 انتشار یافت با اقبال فراوانی مواجه شد. در حقیقت اوژن یونسکو بسیاری از نمایشنامه‌هاش رو نخست به صورت داستان کوتاه نوشته و بعد اونها رو به صورت نمایشنامه در آورده. اون همواره در آثارش با دیدی انتقادی به مسائل اجتماعی و سیاسی زمانش پرداخته. یونسکو در دوران پربار نویسندگیش جوایز بسیاری از جشنواره‌های معتبر کسب کرد و از دانشگاه نیویورک دکترای افتخاری گرفت و در سال 1970 به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد. عزیزان فرهیخته، امیدوارم این قسمت از برنامه بتونه رضایت شما رو به دست بیاره. باعث خرسندی ما خواهد بود اگر در طول برنامه با ما با سامانه پیامکی 301075 در ارتباط باشید.
اوژن یونسکو 26 نوامبر 1909 در شهر اسلاتینای رومانی به دنیا آمد. بسیاری از منابع تاریخ تولد او را 1912 ذکر می کنند. این خطا ناشی از علاقه مفرط یونسکو به نویسنده نامدار رومانیایی کاراگیال برمی گردد، چرا که یونسکو دوست داشت تاریخ تولدش با سال مرگ نویسنده محبوبش یکی باشد. پدرش یک کارمند رومانیایی و ارتودکس، مادرش زنی فرانسوی و پروتستان بود. شاید همین اختلافات فرهنگی و مذهبی باعث شد تا نهایتاً آن دو از یکدیگر جدا شوند و این ناسازگاری‌ها شرایط نابسامانی را برای کودکی یونسکو رقم زند. اوژن در خردسالی با مادر و خواهر رهسپار فرانسه شد و تا 16 سالگی همانجا به مدرسه رفت. مرحله اول زندگی او در روستا بود. زندگی در ده روزهای کمال و خوشبختی و نورانی برایش می سازند. بعد از جدایی پدر و مادرش در سال 1925 به همراه پدرش روانه رومانی شد و به کالج ملی ساوای مقدس رفت. در سال 1928 وارد دانشگاه بخارست شد و در رشته ادبیات فرانسه به تحصیل پرداخت و بعد از 5 سال تحصیل در آن دانشگاه به عنوان معلم فرانسه مشغول به تدریس شد. در سال 1936 با رودیکا بوریلیانو ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر است که یونسکو برای او تعدادی داستان کوتاه غیر متعارف نوشته است. در سال 1938 یونسکو تصمیم گرفت برای تکمیل رساله دکترای خود همراه خانوادش به فرانسه بازگردد. اما با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 به ناچار عازم شهر مارسی شد تا آنکه پس از پایان جنگ و آزادی فرانسه در سال 1944 مجدداً به فرانسه بازگشت و برای همیشه در آنجا ماند. شوق نوشتن از کودکی در اون موج می زده. یونسکو می گوید در سن 11-12 سالگی با مطالعه قلب ساده اثر فلوبر با دنیای ادب آشنا شدم و زیبایی کلام و سبک و کیفیت نوشته ادبی را کشف کردم. نویسندگانی که تجربه دلهوری مرا برای نوشتن تکمیل کرده اند، در مرحله اول کافکاست. مسخ کافکا مرا دگرگون ساخت و من احساس گناه کردن بیدلیل را کشف کردم و پی بردم که هر لحظه می تواند از فرد ما هیولایی زاده شود، شبیه نمایشنامه کرگدن. نویسندگان کاملا متفاوت دیگری نیز در شخصیت من اثر گذاشتند، از جمله داستایفسکی و پروست که آنچرا که من حس می کردم و نمی توانستم بیان کنم بیان کرده بودند. ولی چرا از درام نویسان حرفی نمی زنم؟ شاید به این علت که احتیاجی به کشف تئاتر ندارم. تئاتر در وجودم است. یونسکو تا پیش از سال 1948 و 49 که نخستین نمایشنامه اش را نوشته است، بیشتر به نوشتن مقاله و شعر می پرداخت. یونسکو بارها از این که برچسب خاصی بر آثارش بزنند اظهار ناخرسندی کرده است، اما این مخاطبان، منتقدان، تاریخ نویسان و نظریه پردازان ادبی اند که جایگاه و سبک هنرمندان را تعیین و تعریف می کنند و همینها یونسکو را پیشگام روی کردی تازه در نمایشنامه نویسی معرفی می کنند که به تئاتر ابزورد مشهور است. شاید به دلیل آنکه یونسکو و بکت نخستین کسانی بودند که شروع به بیان استراب و دغدغه های انسان عصر مدرن با زبانی متفاوت کردند. یونسکو را نمیتوان در ردیف نویسندگانی به شمار آورد که پوچی و معناباختگی را پایان سرنوشتی میانگارند که برای بشر رقم خورده است، زیرا او بیهودگی را به مثابه ابزاری برای اعلام خطر به قشرهای متفاوت جوامع بشری که به طرق گوناگون استثمار میشوند به کار میگیرد. یونسکو رو در رو شدن با پوچی را راهی برای از میان برداشتن آن میداند و خواسته او این است که ما به جای آنکه بیهودگی را پذیرا شویم، باید برای از میان برداشتن آن به مبارزه برخیزیم، نه آنکه دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا منجلاب بیهودگی ما را نیز در خود فرو کشد. شک نیست که غرض یونسکو از نوشتن نمایشنامه هایش این نیست که نتیجه نقل کرده باشد یا از تماشاگر انتظار داشته باشد که با این احساس تئاتر را ترک کند که راه حل مسئله مرده بحث پیش پایش گذاشته شده و او اکنون می تواند با خیال آسوده و رضایت خاطر به خانه‌اش بازگردد، بلکه هدف اصلی او این است که نوشته هایش آینه تمام نمای ابتذال ها، بی عدالتی ها، نابرابری ها، بی نظمی ها و جنایت های عصر حاضر باشد. انزوای مطلق انسان عصر تکنولوژی فراگیر و اندیشه ستیز، عدم امکان سازش با محیطی که در آن ارزش های معنوی به طرز فزاینده‌ای در حال رنگ باختن است، و ترس و استراب ناشی از تزلزل شخصیت و از خود بیگانگی انسان امروز و زمان و مرگ در اون مایه آثار یونسکو را تشکیل می‌دهند. با طرح این مضمون‌ها او می‌کوشد تا مخاطب را به کاوش و یافتن داروی درد عصر خیش وادارد. او نمی‌خواهد که افراد تحت تأثیر احساسات یا سایر عوامل تحریک‌آمیز کورکورانه قدم در راهی نهند که دیگران با حسن یا سوء نیت برایشان مشخص کردند، زیرا به اعتقاد او همین گوسفندوار به دنبال گل رفتنها سبب تزلزل و خرابی اوضاع کنونی جوامع بشری شده است. از مهمترین آثار او میتوان به رمان گوشنشینها و مجموع داستان تصویر کلونل و نمایشنامه های درس، صندلیها، کرگدن، مردی با چمدانهایش، تشنگی و گرسنگی، مستأجر جدید، عابر هوایی و شاه میمیرد اشاره کرد. او علاوه بر نوشتن نمایشنامه و داستان، کتابی حاوی مقالات انتقادی با عنوان یادداشت‌ها و ضد یادداشت‌ها و نیز چند سفرنامه و چند کتاب برای کودکان نوشته و منتشر کرده. با هم داستان کرگدنها که بعدها نمایش تأثیرگذار کرگدنهایش را بر اساس آن نوشت میشنویم.
من و دوستم ران در ایوان کافه نشسته بودیم و آرام از هر دری سخن میگفتیم که ناگهان در پیاده روی مقابل عظیم و نفس زنان کرگدنی را دیدیم که میتاخت و تنهش به بساط فروشندگان میسایید. رهگذران به سرعت خود را از مسیر او کنار میکشیدند تا راه را برایش باز کنند. زنی از وحشت نعره کشید و سبد از دستش افتاد. چند تن از رهگذران خود را به داخل دکانها پرت کردند. این همه به سرعت برق گذشت. رهگذران از پناهگاه‌ها بیرون آمدند. گروه‌های را تشکیل دادند. به دنبال کرگدن که دیگر دور شده بود نگریستند، درباره ماجرا بحث کردند، سپس متفرق شدند. واکنش‌های من نسبتاً کند است. فقط تصویر یک حیوان درنده دونده در ذهنم نقش بست، بیان که اهمیت فوق‌العاده‌ای به آن بدهم. وانگهی آن روز صبح احساس خستگی می‌کردم و دهانم بر اثر نوشخواری شب پیش تلخ بود. سال روز تولد یکی از دوستانم را جشن گرفته بودیم. ژان جز جمع نبود و از این رو لحظه اول حیرت که گذشت شگفت زده گفت: کرگدن تو شهره؟ عجیب نیست؟ نباید اجازه بدن. گفتم: آره، فکرشو نکرده بودم، خطرناکه. گفت: باید به مقامات شهرداری شکایت کنیم. گفتم: شاید از باغ وحش فرار کرده باشه. جواب داد: خواب دیدی؟ از قرن 12 که تا اون حیوانا رو قلقم کرد دیگه باغ وحشی تو شهر ما نمونده. گفتم: پس شاید از سیرک اومده باشه. گفت: چه سیرکی؟ شهرداری به چادرنشینا اجازه اقامت نمیده. از بچگی ما حتی یه نفرشون از این طرفا رد نشده. خمیازه‌ای کشیدم و گفتم: شاید از اون موقع یکیشون تو بیشه‌های باتلاقی قایم شده بوده. گفت: الکل مغزتو داغون کرده. این طرفا بیشه‌های باتلاقی کجا بود؟ گفتم: پس شاید خودش رو زیر یه قلب سنگ چیزی مخفی کرده بوده. شاید روی شاخه درختی لونه کرده بوده. گفت: تو با این حرفات داری حوصله منو سر میبری. نمیتونی یکم جدی باشی؟ گفتم: عصبانی نشو جان. ما که نباید سر این حیوان با همدیگه دعوا کنیم. موضوع رو عوض کردیم و درباره آفتاب و باران که در نواحی ما بسیار کم میبارد و درباره لزوم استفاده از ابرهای مصنوعی و درباره مسائل روزمره لاینحل دیگر حرف زدیم. از یکدیگر جدا شدیم. یک شنبه بود. رفتم خوابیدم و تمام روز را خواب بودم. این یک شنبه هم مثل یک شنبه های دیگر به هدر رفت. صبح دوشنبه به اداره رفتم و جدا تصمیم گرفتم که دیگر هرگز به خصوص روزهای شنبه چیزی ننوشم تا روزهای یک شنبه به هدر نرود. آخر من فقط یک روز در هفته آزاد بودم و 3 هفته تعطیلی تابستانی داشتم. به جای نوشیدن و گیج شدن و بیمار شدن بهتر نبود که سرخوش و تردماغ باشم و لحظه های کوتاه آزادیم را به طرز عاقلانه ای بگذرانم؟ مثلا به دیدن موزه ها بروم، مجله های ادبی بخوانم، سخنرانی بشنوم، بلیت تئاتر بخرم و به تماشای نمایشنامه های جالب توجه بروم. من از تئاتر پیشرو که این همه حرفش را میزنن غافل بودم و هیچ کدام از نمایش های اوژن یونسکو را ندیده بودم. یا باید همین امروز نوگرا بشوم یا دیگر هیچ وقت. یک شنبه بعد باز در ایوان همان کافه به ژان برخوردم. در حالی که به او دست می دادم گفتم: من به قولم وفا کردم. پرسید: چه قولی داده بودی؟ قولی که به خودم داده بودم. من عهد کردم ذوقم رو پرورش بدم، ذهنم رو فرهیخته کنم. امروز فکرم روشنه. بعد از ظهرم می خوام برم موزه شهرداری، شبم تئاتر. با من میای ژان؟ ژان پاسخ داد: خدا کنه این فکر دووم داشته باشه. من نمیتونم همراهت بیام، باید برای دیدن یکی از دوستان برم کافه. گفتم: باه، حالا شما داری سرمشق بد به بقیه میدی؟ ژان با لحن خشمگینی جواب داد: یه بار استثناست، ولی تو زیاده روی میکنی. بحث ما داشت به جاهای باریک میکشید که ناگهان قرش رعداسایی شنیدیم و صدای شتابنده سم حیوانی وحشی همراه با فریادهای مردم و مومموی گربهی برخاست و همان دم در پیاده‌روی مقابل به سرعت برق جسته کرگدنی که نفیر می‌کشید و به تاخت می‌رفت پیدا و ناپیدا شد. لحظه بعد زنی که لاشه بیشکلی را در بغل گرفته بود هق هق کنان به خیابان دوید و شیون کنان گفت گربم، گربمو زیر گرفت، گربمو له کرد. مردم دور زن بیچاره جمع شدند و با صدای بلند گفتند بدبختی رو ببینا حیوان زبون بسته. من و ژان برخاستیم و به جمع دور کنندگان زن بی‌نوا پیوستیم. من که نمی‌دانستم چطور او را تسلی بدهم احمقانه گفتم خب همه گربه ها فانی ان. عطار یادآوری کرد هفته پیشم از جلوی دکون من رد شد. ژان با لحن قاطعی گفت این همون نبود. کرگدن هفته پیش دو تا شاخ روی بینیش بود. کرگدن آسیایی بود در حالی که کرگدن این هفته یه شاخ داشت. کرگدن آفریقایی بود. من کلافه شدم گفتم مزخرف نگو. چطور تونستی شاخاشو تشخیص بدی؟ حیوان انقدر سریع رفت که ما به زور خودش رو دیدیم. تو چطور فرصت داشتی شاخاشو بشماری؟ ژان با خوشونت جواب داد مغز منو که بخار الکل نگرفته. ذهن من روشنه، زود حساب میکنم. آخه سرش پایین بود میرفت، برای همین شاخش بهتر دیده میشد. ژان تو خیلی پرمدعایی. کرگدن آسیاییه که یه شاخ روی بینیش داره، کرگدن آفریقاییه که دو شاخ داره. اشتباه میکنی؟ برعکسه. میخوای شرط ببندیم ژان؟ من با تو شرط نمیبندم. و در حالی که از فرط خشم سرخ شده بود فریاد کشید اصلا اون دو شاخ روی سر خودته ای بدبخت آسیایی. من شاخ ندارم، هیچ وقتم شاخ نخواهم داشت. من آسیایی نیستم وانگهی، آسیایی هم آدم هن مثل همه مردم. ژان که از خود بی خود شده بود فریاد زد اونا زردن. پشت به من کرد و با قدم های بلند ناسزاگویان دور شد. خودم را آدم مسحکی حس کردم. حق بود ملایم تر باشم و با او مخالفت نکنم. من که می دانستم ژان تحمل ندارد و کوچکترین ناملایمتی کف به لبش می آورد. تنها عیب او همین بود، اما دل مهربانی داشت و کمک‌های بیشماری به من کرده بود. چند نفری که آنجا جمع بودند و به حرف‌های ما گوش می‌دادند، گربه له شده زن بی‌نوا را از یاد بردند. دور من جمع شده بودند و بحث می‌کردند. بعضی می‌گفتند که کرگدن آسیایی تک شاخ است و حق را به من می‌دادند و بعضی به عکس بر این عقیده بودند که کرگدن تک شاخ مال آفریقاست و حق را به ژان می‌دادند. آقایی با کلاه حصیری، سبیل کوچک، عینک بی دسته، کله مخصوص اهل منطق که تا آن وقت در کناری ایستاده بود و حرف نمیزد وارد بحث شد. موضوع اینست. بس درباره مسئله بود که شما از اون دور افتادیم. اول سوال کردین که آیا کرگدن امروز همون کرگدن یک شنبه پیش بود یا نه؟ باید اینو جواب داد. ممکنه شما دوبار یک کرگدن رو دیده باشید که یک شاخ داشته. همونطور که ممکنه شما دو بار یک کرگدن رو دیده باشید که دو تا شاخ داشته. اصلا ممکنه یه بار یک کرگدن رو با یه شاخ و بار دیگه یک کرگدن دیگر رو با یه شاخ دیگه دیده باشین. یا یه بار یک کرگدن رو با دو تا شاخ، بار دیگه یک کرگدن دیگر رو با دو تا شاخ دیگه دیده باشین. اگه بار اول کرگدنی رو با دو شاخ و بار دوم کرگدنی رو با یک شاخ دیده باشید، بازم قضیه حل نمیشه. ممکنه تو عرض همین هفته‌ای که گذشت یکی از شاخهای کرگدن افتاده باشه و کرگدن امروز همون کرگدن هفته پیش باشه. ممکنم هست که دو کرگدن دو شاخ هر دو یکی از شاخهای خودشون از دست داده باشن. اگه بتونید ثابت کنید که بار اول یک کرگدن یک شاخ چه آسیایی چه آفریقایی دیدین و امروز یک کرگدن دو شاخ چه آفریقایی چه آسیایی، در این صورت میتونیم نتیجه بگیریم که ما دو کرگدن مختلف دیدیم. چون بعیده که شاخ دومی در ظرف چند روز به نفع مشهودی روی بینی کرگدن در بیاد و موجب تبدیل کرگدن آسیایی یا آفریقایی به کرگدن آفریقایی یا آسیایی بشه. این امر مطلقاً ممکن نیست، چون موجود واحد نمیتونه در دو مکان مختلف متولد بشه، خواه در لحظه واحد و خواه در دو لحظه مختلف. گفتم به نظر من واضح و روشنه، جز اینکه مسئله رو حل نمیکنه. آن آقای محترم با قیافه کارشناسانه لبخندی زد و گفت البته که حل میکنه، منتها مسئله به نحو صحیح مطرح شده اینجوری. عطار که طبعی صدایی داشت و در بند منطق نبود به میان پرید و گفت موضوع اینم نیست. آیا میتونیم بپذیریم که در مقابل چشممون گربه هامون و کرگدن های دو شاخ یا یک شاخ، حالا آسیایی یا آفریقایی، زنده زنده له کنن؟ مردم هیجان زده گفتن حق داره، صحیحه، ما نمیتونیم اجازه بدیم که گربه هامونو کرگدنی یا اصلا چیز دیگه ای زیر بگیره. عطار با حرکتی نمایشی زن بینوای گریان را نشان داد که لاشه بیشکل و خونالود حیوانی را که زمانی گربه اش بود همچنان در بغل داشت. فردا در روزنامه ها در ستون مخصوص گربه های له شده خبر مرگ آن حیوان بیچاره را که زیر پاهای یک ستبر پوست له شده بود در دو سطر نوشته، ولی توضیح دیگری نداده بودند. بعد از ظهر یک شنبه موزه ها را ندیدم و شب به تئاتر نرفتم. تک و تنها کسل و دل مرده و پشیمان از دعوایی که با ژان کرده بودم در خانه ماندم. با خودم میگفتم آخه ژان خیلی زود رنجه و من باید حواش رو داشته باشم دیگه. چه دعوای احمقانه ای بود، اونم سر چی؟ سر شاخهای کرگدنی که قبلا هیچ وقت ندیده بودیم. حالا آفریقایی یا آسیایی، این مسئله آخه چه اهمیتی برای من داشت؟ ژان دوست قدیمی من بود، من خیلی بهش مدیونم. خلاصه در ضمنی که تصمیم میگرفتم هر چه زودتر به دیدن ژان بروم و با او آشتی کنم بیان که ملتفت باشم، یک بطری تمام نوشیدم. فقط فردای آن روز بود که ملتفت شدم. سرم گیج میرفت، وجدانم شرمنده بود و واقعا احساس ناخوشی میکردم. اما اول میبایست به کارم برسم. خودم را به موقع به اداره رساندم و دفتر حضور و غیاب را همان وقت که میخواستند بردارند امضا کردم. رئیسم که با کمال تعجب دیدم آن موقع به اداره آمده است از من پرسید پس شما کرگدن رو دیدین؟ در حالی که کتم را در میآوردم تا کت کهنه کارم را که آستینهای ساییده شده بود بپوشم گفتم البته که دیدم. دیزی خانم ماشین نویس هیجان زده گفت نگفتم، اونم کرگدن یه شاخ. دیزی چه زیبا بود و چقدر هم من از او خوشم می آمد. اگر می توانستم عاشق شوم حتما عاشق او می شدم. همکارم امیل دودار فارغ التحصیل حقوق و حقوقدان عالی مقام که آینده درخشانی در آن مؤسسه و شاید در دل دیزی داشت حرف او را اصلاح کرد. دو شاخ. بوتار آموزگار سابق که حالا بایگان شده بود اظهار داشت من ندیدمش، باورم نمی کنم و هیچ کسم در این ناحیه از این جنس ندیده مگر در تصویرهای کتابهای درسی. این کرگدنها از ذهن خاله زنک ها گل کردن، اینا مثل بشقابای پرنده افسانه است. میخواستم به بوتار تذکر بدهم که اصطلاح گل کردن در مورد یک یا چند کرگدن مناسب مقام نیست که ناگهان حقوقدان گفت با این حال یک گربه له شده و کلی هم آدم اونو دیدن. بوتار که دارای ذهنی قوی بود جواب داد همش اثر روانپریشی جمعیه. دیزی گفت من بشقابای پرنده رو باور میکنم. رئیس این جدال لفظی رو از وسط قطع کرد و گفت خیلی خوب خیلی خوب، پرگویی بسه. کرگدن بوده یا نبوده، بشقاب پرنده بوده یا نبوده، باید کار پیش بره. خانم ماشین نویس شروع به ماشین نویسی کرد. من پشت میزم نشستم و در کاغذهایم غرق شدم. امیل دودار به کار تصحیح نمونه‌های چاپی تفسیر یک ماده قانون درباره تشدید مجازات میخارگی پرداخت. رئیسم در را به هم کوبید و به اتاق خود رفت. بوتار خطاب به دودار پرخاشگران گفت این تحمیق توده هاست. تبلیغ شماست که این شایعات را رواج میدین. من مداخله کردم. تبلیغات نیست. دیزی هم حرف مرا تایید کرد. من خودم دیدم. دودار به بوتار گفت حرفای شما خنده داره. تبلیغات به چه منظوری؟ خودتون بهتر میدونی. قیافه حق به جانب نگیرین. به هر حال بنده مزدور اجانب نیستم. بوتار مشتش را روی میز کوبید و گفت این توهینه. ناگهان رئیس به اتاق سرک کشید و گفت آقای بف امروز نیومده. من گفتم آره نیومده. رئیس گفت کارش داشتم. خبر داده که مریضه. اگه این وضع ادامه پیدا کنه مجبورم اخراجش کنم. اولین بار نبود که رئیس درباره همکارمان چنین تهدیدهایی به زبان می آورد. رئیس به دنبال سخن خود گفت کسی کلید کشوی میز اونو داره؟ درست در همین لحظه بانو بف وارد شد. وحشت زده به نظر می رسید. خواهش می کنم شوهر منو ببخشید. برای تعطیلات آخر هفته پیش خانواده‌اش رفته، اونجا مریض شده. بفرمایید اینم تلگرافش. امیدواره که چهارشنبه بتونه برگرده. وای لیوان آب به من میدین با یه صندلی؟ این را گفت و افتاد روی صندلی. رئیس گفت البته اسباب تأسفه، اما این دلیل نمیشه که شما اینجوری سراسیمه بشین. بانو بف با لکنت زبان گفت آخه یک کرگدن از خونه تا اینجا منو تعقیب میکرد. من پرسیدم
کرگدن یه شاخ بوی دو شاخ. بوتار به صدای بلند گفت: حرفای شما خنده داره.
بانو بف کوشش بسیار کرد تا توانست توضیح بدهد:
حالا من پایین توی راه رو وایساده، انگار میخواد از پله‌ها بیاد بالا.
در همان لحظه صدای مهیبی برخاست. ظاهراً پله‌ها زیر فشار سنگینی فرو می‌ریخت. شتابان به بیرون دویدیم و دیدیم که فی‌الواقع میان تل آوار کرگدنی با سری رو به پایین و قرش‌های وحشت زده و وحشت‌زا به دور خود می‌چرخید. من توانستم ببینم که دو شاخ دارد. گفتم: این کرگدن آفریقاییه، نه خدای آسیاییه. آشفتگی ذهن من به حدی بود که دیگر نمی‌دانستم آیا وجود دو شاخ نشانه کرگدن آسیایی یا آفریقایی است، و یا برعکس وجود یک شاخ نشانه کرگدن آفریقایی یا آسیایی است، و یا برعکس وجود دو... خلاصه دچار پریشانی ذهنی شده بودم. و در همان حال بوتار نگاه غضب‌آلودی به دودار انداخت و گفت: این توطئه شرم‌آوریه. و مثل اینکه پشت میز سخنرانی ایستاده باشد، انگشت خود را به سوی حقوقدان دراز کرد و افسود: زیر سر شماست. حقوقدان در جواب گفت: زیر سر خودتونه. دیزی که بیهوده میکوشید تا آنها را ساکت کند گفت:
ای آروم باشین، حالا وقتش نیست.
رئیس گفت: خوبه چند بار از مدیر کل تقاضا کرده باشم که به جای این پلکان پوسیده کرم خورده یه پلکان سیمانی به ما بدن. میدونستم اینجوری میشه.
دیزی به طعنه گفت: طبق معمول. حالا چطوری باید بریم پایین؟
رئیس فرصت نکرد تا خودی نشان بدهد. بانوبف که از چند لحظه پیش کرگدن را که پایین پای ما به دور خودش میچرخی تماشا میکرد، ناگهان فریاد وحشتناکی برآورد و گفت:
این شوهر منه، بف بف بیچاره من، چه بلایی سرت اومده.
کرگدن یا به عبارت دیگر همان آقای بف با قرشی هم خشن و هم مهرامیز جواب او را داد. بوتار دست ها را بالا برده بود و میخروشید:
این دیوونگی محضه، چه جامعه ای.
چون لحظه های اول تعجب گذشت، ما به ماموران آتش نشانی تلفن کردیم و آنها با نردبان هایشان آمدند و ما را پایین کشیدند. بانو بف گرچه از این کار منعش کرده بودیم، بر پشت همسرش سوار شد و به سوی مقر خانوادگی خود رفت. این می توانست دلیلی برای گرفتن طلاق باشد. از چه کسی؟ اما او ترجیح می داد که شوهرش را در آن وضع حال تنها نگذارد. ما همه برای خوردن نهار به کافه کوچکی رفتیم و آنجا شنیدیم که چند کرگدن در چند گوشه شهر دیده شدند. بعضی میگفتند 7 تا، بعضی میگفتند 17 و بعضی میگفتند 32. بوتار در مقابل چنین شهادت‌های دیگر نمی‌توانست بداهت وجود کرگدن را انکار کند، اما مدعی بود که می‌داند تکلیفش چیست و یک روز آن را به ما خواهد گفت. او از چون و چرای امور و از جزئیات پشت پرده و از اسم و رسم مسئولان این ماجرا و از مقصود و معنای این تحریکات خبر داشت. البته بعد از ظهر نمی‌شد به اداره رفت و می‌بایست منتظر ماند تا پلکان را تعمیر کند. از این فرصت استفاده کردم تا سری به جان بزنم، بلکه با او آشتی کنم. خوابیده بود. گفت:
حالم خیلی خوش نیست.
گفتم: میدونی جان، حق با هر دوی ما بود. تو شهر هم کرگدن‌های دو شاخ هست، هم کرگدن‌های یک شاخ. این که اینا از کجا آمدن مهم نیست. مهم به نظر من وجود خود کرگدنه. جان بیان که به حرف من گوش بدهد تکرار کرد:
حالم هیچ خوش نیست، حالم هیچ خوش نیست.
چت شده؟
یکم تب دارم، سرم هم درد میکنه.
در حقیقت پیشانیش بود که درد میکرد. میگفت:
حتما به یه جایی خورده.
اتفاقا نوک یک دومل از بالای بینیش بیرون زده بود و رنگش تیره مایل به سبز و صدایش دورگه شده بود. گلو درد میکنه جان، شاید آنژین باشه. نبضش را گرفتم، ضربان آن منظم بود. گفتم: مسلمه چیز مهمی نیست، یه چند روز استراحت میکنی خوب میشی. دکتر رفتی؟ پیش از رها کردن مچش متوجه شدم که رکایش متورم و برجسته شده است. بیشتر دقت کردم و دیدم نه فقط رک‌ها درشت شده است، بلکه پوست اطراف آنها دارد به طور محسوسی تغییر رنگ می‌دهد و سفت می‌شود. در دل گفتم: شاید وضع وخیم‌تر از اون باشه که من فکر می‌کردم. گفتم: باید دکتر خبر کرد. با صدای زمختی گفت:
توی لباسم احساس ناراحتی می‌کنم. حالا تحمل پیژامم هم ندارم. جان، پوست شما شبیه چرم شده.